عزیزان شنونده، از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. رادیو اقتصاد، صدای شما ملت ایران، صدای پیشرفت و توسعه و تلاش هست. 30,36,37 هم سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست. امیدواریم همراه ما باشید و برنامه اقتصاد ما رو بشنوید.
اقتصاد ما
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر باشه. یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد ما پیرامون موضوعات مطرح در اقتصاد اسلامی رو به اتفاق همکارانم به تهیه کنندگی خانم کتابچی به شما تقدیم میکنیم. در این برنامه راجع به بورس صحبت میکنیم. شاید شما راجع به بورس بازی هم بسیار و به کرات شنیده باشید. فعالیت اقتصادی که به هدف دستیابی به سود از طریق پیشبینی تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار و حتی ارز انجام میشه. در اقتصاد اسلامی که در اون وام‌های با بهره ممنوع شده و شراکت مستقیم در کسب و کار با خطرات همراه اون و تسهیم در سود تشویق شده، عملکرد خوب بورس اوراق بهادار هم دارای اهمیت بسیاره. این امر برای پسنداز به منظور سرمایه‌گذاری و ارائه ابزاری برای نقدینگی سهامداران مجاز خواهد بود. وظیفه بازارهای بورس اسلامی یا بازارهای بورس موجود در اقتصاد اسلامی به نظر میاد اون هست که منابع مالی رو تجهیز کنن تا به سوی سرمایه گذاری های مولد و درست پیش برن که به نفع امت اسلامی باشه، که انجام این عمل هم باید به روشی غیر ربوی صورت پذیره. اما آیا بورس این گونه است و اساساً معنا و مفهوم بورس در اقتصاد اسلامی چیزی فراتر یا متفاوتتر از اون چیزی است که ما در حوزه بورس میشناسیم؟ این پرسش ها رو با یک کارشناس و استاد متخصص حوزه مدیریت مالی در میون میذاریم که بیشتر به ما پاسخ خواهند داد. شنونده و همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه این برنامه 30,36,37.
اقتصاد ما، برنامه برای تبیین دیدگاه های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی، هر روز ساعت 17. اقتصاد ما.
در این برنامه میزبان آقای دکتر سید محمد جواد میرطاهر هستیم، استاد محترم دانشگاه و متخصص بازار سرمایه، که به پرسش‌های ما در این برنامه پاسخ خواهند گفت. سلام میگم به شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و همچنین شنوندگان محترم برنامه خوب اقتصاد ما. امیدوار هستم امروز یه بحث خوبی رو پیرامون بازار سرمایه با هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم. مقدمه‌ای که اشاره کردم به نظر میاد ضمن این که حالا گزاره‌هایی رو از باب تعریف موضوع داشت، در خودش پرسش‌هایی رو هم داره. شما چه تعریفی از بورس به معنای امروزی اون و چه تعریفی از بورس به معنای آنچه که ما در اقتصاد اسلامی در پیش هستیم دارید؟
خب همونطوری که میدونید اقتصاد هر کشوری از دو تا بخش تشکیل شده. یکی بخش واقعی اقتصاد هست که در برگیرنده جریان کالا، خدمات و نیروی انسانی هست و یک بحث دیگه‌ای که وجود داره بخش مالی یا همون فاینانشال اقتصاد هست که اینجا شامل جریان وجود، اعتبارات و سرمایه میشه. که ما کارکردهای بخش مالی در اقتصاد رو اگر بخوایم برشماریم حدود 4-5 تا کارکرد میتونیم برای بخش مالی در اقتصاد به شمار بیاریم. مهمترینش نقل و انتقال وجوه هست، انتشار و ارزیابی اطلاعات، تسهیل مبادلات، کشف قیمت دارایی ها و همچنین توزیع ریسک از کارکردهای بخش مالی اقتصاد هست. اقتصادهای دنیا دو مدل هستن، یا بانک محور هستن یا بازار سرمایه محور. بانک محورها که به اصطلاح بهش میگن بانک بیس اکونومی، کشورهای مختلفی هستن، مثلا ما آلمان رو داریم، ژاپن رو داریم، کشورهای از این دست یا مثلا در آمریکای جنوبی برزیل رو داریم. یه سری کشورهای دیگه هم مبتنی بر بازار سرمایه هستن، مثل آمریکا رو داریم، انگلیس رو داریم و کشورهایی که مبتنی بر اقتصاد سرمایه داری شکل گرفتن. هر کدوم از این اقتصادها پایه‌شون رو روی یکی از این دو تا بال، بازار پول و بازار سرمایه گذاشتن. طی مطالعاتی که در دنیا انجام شده مونتا به این نتیجه رسیدیم که نه بازار سرمایه محور بودن منجر به رشد اقتصادی میشه، نه بانک محور بودن منجر به رشد اقتصادی میشه. رشد اقتصادی مبتنی بر نظام قانونگذاری یا اون رگولاتوری شما هست. یعنی فرق نمیکنه اقتصاد شما بانک محور یا بازار محور باشه، اگر رگولاتوری خوبی رو داشته باشید میتونید به سمت رشد اقتصادی موفق برید. حالا این مقالات متعددی روش نوشته شده و کشور دنیا بررسی شدن. این ماحصل پژوهش‌هایی بود که من خدمتتون عرض کردم. بورس یا همون بازارهای سرمایه خب بخش مالی اقتصاد رو تشکیل میدن که آیا این از منظر اقتصاد اسلامی کارکرد بورس متفاوت هست با اقتصاد لیبرالی یا اون اقتصاد سرمایه‌داری که در دنیا داریم؟ خب این رو میشه مورد مطالعه قرار داد و بررسی کرد. طبیعتاً وقتی ما میگیم بورس به معنای ابزارهای مالی، نهادهای مالی و سازوکارهای رگولاتوری و همچنین حسابداری هست که در شرکت‌های بورسی وجود داره و طبیعیه اگر شما رگولیشن اینها و اون قانونگذاری اینها به سمت حوزه‌های مبتنی بر شریعت و مبتنی بر اسلام بره باید نتایج متفاوتی رو داشته باشه با آنچه که ما در بازار سرمایه یا همون کپیتال مارکت ها در دنیا داریم. خب یکی از کارکردهای مهمی که ما برای بورس متصور هستیم این هستش که افرادی رو شما دارید که اشخاص حقیقی یا حقوقی که یک پولی رو دارن، حالا یا مازاده یا ممکنه پولی باشه که حالا به هر دلیلی قصد سرمایه گذاری دارن، اینجا میان از طریق واسطه های مالی سرمایه گذاری میکنن در شرکت هایی که مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار قرار گرفتن و میان سهام این شرکت ها رو خریداری میکنن، یا ممکنه برن سراغ ابزارهای دیگه‌ای که مثل اوراق سکوک یا اوراق مالی اسلامی که وجود داره در بورس های اسلامی، اون رو خریداری بکنن که در دنیا میتونن برن اوراق مشارکت یا اوراق خزانه یا اوراق قرضه خریداری بکنن. و نکته مهم دیگه سازوکارهای کشف قیمت هست. شما وقتی که بورس یا بازار سرمایه رو تشکیل میدید میایین سعی میکنید که به درستی، عادلانه و منصفانه کشف قیمت انجام بگیره، که مباحثی که شما فرمودید راجع به بورس بازی مبتنی بر همین مواردی هست که روی کشف قیمت هست دیگه. اصطلاحاً بیش از اون ارزش ذاتی ارزش گذاری بشه یا کمتر از اون ارزش گذاری بشه، این محلی خواهد بود برای بورس بازان که بیان هجوم ببرن و تمایل داشته باشن اونجا قیمت رو دستکاری بکنن به قصد منتفع شدن خودشون. و یکی از کارکردهایی که بورس داره کشف قیمت هست. یکی دیگه از مهمترین کارکردهایی که ما همیشه روش بحث داریم شفافیت هست و تجزیه و تحلیل اطلاعات. شما وقتی که شرکت هایی میان بورسی میشن حتما باید شرکت هایی باشن که در حوزه های مختلف شفافیت قابل قبولی داشته باشن و هرچقدر ما از بازار خارج از بورس به سمت بازار بورس نزدیک میشیم این شفافیت بالاتر میره و از کارکردهای دیگه که بورس یا بازارهای سرمایه در دنیا دارن تسهیل مبادلات هست. یعنی شما یه محل داد و ستدی رو به صورت متشکل فراهم کردید که کسانی که تمایل دارن که موارد مختلفی مثل سهام شرکت ها، مثل ابزارهای مختلف رو در واقع خریداری کنن، میان اونجا و به آسانی مبادله برشون انجام میشه و هزینه‌های مبادلاتی به خاطر تخصص شدن به شدت پایین میاد. و یکی دیگه از کارکردهای دیگه‌ای که عرض شد توزیع ریسک هست، که شما میتونید از طریق سرمایه‌گذاری در بورس اصطلاحاً سبد دارایی یا پورتفولیو برای خودتون ایجاد بکنید و از طریق تنوع سازی در سبد دارایی خودتون ریسک پورتفوی خودتون رو پایین بیارید و با ریسک هایی مثل نقد شوندگی هم کمتر دست و پنجه نرم بکنید. شما وقتی که یه دارایی دارید مثل الان، مثلا فرض کنید شما در ایران یه دارایی به نام ملک دارید، خب این نقد شوندگیش خیلی پایینه، باید مدت ها منتظر باشید که بیاد کسی این دارایی رو از شما بخره و ممکنه پول لازم باشید، مجبور بشید بسیار به زیر قیمت بفروشید. در سازوکارهایی که مثل بورس تعریف شده، این نقد شوندگی سازوکاری هست که شما هر موقع اراده بکنید، با توجه به اینکه ما نهادهای مختلف مثل بازارگردانی هم دارید، نقد شوندگی به شدت تسهیل شده و شما میتونید در کمترین زمان ممکن به پول خودتون برسید. یکی دیگه از کارگردهای دیگه هم که در بازار سرمایه متصور هستن، بحث تأمین مالی هست که عمدتاً از طریق بورسی کردن شرکت‌ها یا اینکه شرکت‌ها رو عامه سرمایه‌گذاران عرضه بکنن یه منابع جمع‌آوری میشه که میتونن به عنوان تأمین مالی توسط سهامدار عمده استفاده بشه. حالا نکته دوم بحث این هستش که آیا این سازوکار بورس در اقتصاد متعارف با اقتصاد اسلامی تفاوت خواهد داشت یا نه، که این رو باید به صورت مبسوط بهش پرداخته بشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر میتار، حتما در این باره بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، این برنامه اقتصاد ما هست که میشنوید و به طور مجزا راجع به حوزه بورس با شما صحبت میکنیم. بورس در اقتصاد اسلامی و جنبه‌ای که آقای دکتر به اون اشاره کردن رو بیشتر مورد واکاوی قرار خواهیم داد. سامان پیام کوتاه، این برنامه 3637.
وظیفه بازارهای بورس اسلامی یا بازارهای بورس موجود در اقتصاد اسلامی آن است که منابع مالی را تجهیز نمایند تا به سوی سرمایه گذاری های پیش روند که به نفع امت اسلام باشد، که انجام این عمل باید به روشی غیر ربوی صورت پذیرد. ما می دانیم در بازار بورس اوراق بهادار داد و ستد می شود. اوراق بهادار عبارت است از قراردادی کوچک و مختصر که در آن به جای نگارش تفصیلی رایج در قراردادها عرف جایگزین می شود. از این رو مبادله آن در میان مردم آسان تر می گردد و برای تعداد زیادی از مسلمانان امکان سرمایه گذاری از طریق این قرارداد یا به اصطلاح اوراق بهادار فراهم می شود. از آنجا که بازارهای بورس در بسیاری از کشورهای اسلامی توهی از شرکتهای اسلامی است، به همین دلیل برخی از فقها جایز دانستند که مسلمانان در سهام شرکت‌هایی که گاه ربوی عمل می‌کنند هم تصرف نمایند. اما این اجازه به این شرط است که سهامدار سودهایی را که در نتیجه معاملات ربوی به دست می‌آید تخمین بزند و آن را جدا نماید، زیرا این سودها ناپاکند و سهامدار نمیتواند آن را برای خود یا فرزندانش خرج کند و تنها میتواند آن را به مستمندان ببخشد. البته این بخشیدن صدقه به حساب نمی آید، بلکه هدف آن تطهیر و پاکسازی اموال است. بنابراین اگر معاملات ربوی مثلا 5% از فعالیت‌های شرکت را تشکیل دهد، سهامدار باید 5% از سود سهام را کنار گذارد و به مستمندان ببخشد. با این حساب بورس در اقتصاد اسلامی شرایط خاص خود را دارد که قبل از هر فعالیت اقتصادی باید بر آن آگاه بود. با اقتصاد ما همراه باشید.
آقای دکتر میرطاهر، اشاره هایی که شما راجع به کارکردها داشتین به نقطه جالب رسید. من خواهش میکنم قدیب بیشتر در این باره برای شنوندگان ما بفرمایید. به اونچه که ما امروز در بازار سرمایه ایران شاهد هستیم ما رو در نقطه متعادلی از اتکای به بازار سرمایه برای تامین سرمایه حوزه تولید، صنعت، خدمات و حتی کشاورزی قرار میده، یا بهتر بگم وچه متمایز پیدا میکنه، یا همچنان ما بانک محوریم و کفه سنگین تامین سرمایه همچنان دوش نظام پولی بانکی است.
خب ما به این موضوع رسیدیم که آیا کارکرد بورس در حوزه های اقتصاد اسلامی متفاوت هست با اقتصاد متعارف، اقتصاد سرمایه‌داری یا نه؟ اینجا شما سوالاتی رو هم مطرح فرمودید، من این قسمت رو توضیح میدم بعد آخر سر اشاره میکنم به اون مبحثی که شما فرمودید. در حوزه بازارهای سرمایه، خب ما بازار سرمایه که داریم راجبش صحبت میکنیم متشکل از یک سری اجزایی هست. یکیش که مهمتریناش هست حوزه ابزارهایی هستش که ما تحت عنوان ابزارهای مالی داریم. ابزارهای مالی در دنیا خب سازوکارهای مختلفی براشون دیده شده. این ابزارها در اقتصاد اسلامی باید مبتنی بر شریعت باشن. این که مبتنی بر شریعت باشن یا نه، ظهور و بروزش در این حوزه هست که اگر مشکلاتی و ریسک‌هایی بهش متواتر بشه، مثل آنچه که در بحران مالی 2008 رخ داد، اون موقع مشخص میشه که آیا اینا واقعا مبتنی بر اقتصاد اسلامی بودن یا نه، که مطالعات نشون داد در بحران مالی 2008 که ابزارهای مالی اسلامی و نهادهای مالی اسلامی کمترین آسیب رو از بحران مالی خوردن. به چه معنا؟ به این معنا این که خب این ریسک تحت عنوان سیستمیک ریسک یا ریسک سیستمی ازش نام برده میشه، که همون ریسک دومینویی هست، از یک جای شروع شد در آمریکا به صورت دومینووار به بقیه جای جهان تسری پیدا کرد. اینجا ابزارها و نهادهای مالی اسلامی کمترین آسیب رو خوردن به نسبت بقیه ابزارهایی که وجود دارن. پس این نشون میده که اگر شما ابزارهاتون مبتنی بر شریعت باشه واقعا متفاوت خواهد بود. اون چیزی که در ذهن بعضی از مردم این هستش که این ابزارهای اسلامی همون ابزارهای متعارف و غربی هستن و فقط اسمش رو عوض کردیم، و این تلقی اشتباهیه، چون واقعا وقتی شما مبتنی بر شریعت میکنید، ریسک هایی که بر اون در آینده مترتب خواهد شد و از منظره های مختلفی پوشش خواهد داد.
چون اساساً آقای دکتر کارکرد فرق میکنه. بله. از مبنا نگاه به اون فعالیت، چون الزاماتی رو میاره، هم تاکیدات داره هم منهیات، فکر کنم از اساس داره یک فرمول کاملا متفاوت، یک مبانی اجرایی متفاوت هم خواهد بود.
این اشتباه کجا شکل گرفته؟ شما از بیرون از دور که نگاه میکنیم، این جریان وجه نقد توی دوتاشون عین همه، در بازارهای سرمایه اسلامی یا بازارهای سرمایه متعارف عین همه. یعنی شما مثلا نگاه میکنید ما در حوزه ابزارهایی که داریم برای تامین مالی، مثلا ما انواع و اقسام سکوک همون اوراق مالی اسلامی رو داریم، مثل سکوک اجاره. خب شما وقتی سکوک اجاره دارید، یک دارایی پایه‌ای رو به عنوان دارایی پایه مورد عقد اجاره قرار میدید، روی اون دارایی اوراق منتشر میکنید، پول جمع‌آوری میکنید و در پایان دوره میتونه این اجاره به شرط تملیک باشه. یعنی وقتی که اقساطش یا کوپن‌هاش تموم شد، اون دارایی بر اون کسی که اومده این سکوک رو خریده یا صاحبان سکوک به نام اونها در خواهد اومد در آخر دوره. منتها شما وقتی از دور نگاه میکنیم، اینم که شبیه اوراق قرضه، یک اوراق منتشر شده، مثلا فرض کنید حدود 1,000 میلیارد تومان پول جمع شده و 3 ماه یه بار داره اقساط 20% پرداخت میکنه.
اقساط یا سود 20%؟
کوپن اوراق.
درسته.
کوپن اوراق. که بعد شما میگید که این دوتا شبیه همن، چون از دور نگاه میکنید میبینید اصطلاحا اون جریان نقد و کش فلوهاشون یکیه، ولی ماهیت این دو متفاوته. در اوراق قرض، عقد که روش اومده اوراق منتشر شده قرضه، و کسی که اومده این اوراق رو خریده اساسا اون دارایی بهش منتقل نشده، اومده فقط یه چیز رو قرض گرفت. ولی توی اوراق مالی اسلامی بسته به این که مثلا ما سکوک مرابحه داریم، اوراق مرابحه یا هم فروش اقساطی رو داریم، اونجا دیگه روی مالکیت اون دارایی که روش اوراق منتشر شده ما بحث داریم، و همین الان هم در شورای فقهی بورس بررسی میشه. یعنی شما الان اگه قراری که اوراق اجاره منتشر بکنید، روش میان بحث میکنن که آیا دارای پایش دارایی هست که بتونه قابل اجاره باشه یا نه، یا اگه قرار روی اجاره سهام شما اوراق منتشر بکنید، بررسی میشه که این سهمی هست که غلبه دارایی های ثابت بر دارایی های غیر ثابت داشته باشه که اجاره پذیر هست یا نه، اینا میاد کامل بحث میشه. و طبیعی هست که شما وقتی در اقتصاد اسلامی میایین از بورس صحبت میکنید، ابزارهایی باید باشه که مبتنی بر شریعت باشه در حوزه تامین مالی. برای چی ما سکوک اوراق مالی اسلامی به وجود اومد؟ چون اوراق قرضه یا اوراق خزانه یا همون تریجری باند هایی که در مثلا یه جایی مثل ایالات متحده داریم، این بیسش مبتنی بر قرضه. قرض هم که شما میدونید تعریف ربا هست، شرط زیاده در قرارداد قرض، یعنی اساسا وقتی پایه قرارداد قرض هست اونجا ربا ممکنه به وجود بیاد. وقتی شما میایید عقود رو عوض کردید، یعنی ما اینجا بردیم عقود رو روی اجاره، روی فروش اقساطی یا همون مرابحه، روی استثناء که سفارش ساخت هست، روی سکوک منفعت، روی سکوک مشارکت که بردیم، اساسا بیس قرارداد عوض میشه. و اونجا هست که ما ابزارهای مبتنی بر بدهی داریم که مبتنی بر عقود مشارکتی یا عقود غیر مشارکتی هست. عقود غیر مشارکتی عقودی هستن که بازدهی ثابت دارن. تلقی عامه مردم این هستش که ما هر چیزی رو که گفتیم سودش ثابته، این ربوی غیر شرعیه، در صورت که ما خیلی از عقودی رو داریم که بهشون میگن عقود مبادله‌ای. در عقود مبادله‌ای نرخ سود کامل مشخصه، از قبل هم مشخصه، مثل فروش اقساطی. من یه چیزی رو در واقع به شما میفروشم به صورت اقساطی با 20% بالاتر، نرخ یا ریت هم کامل مشخص شده، 20% فیکس شد. این به معنای این موضوع هستش که اون هم اسلامیه و کاملا شرعیه، ولی اون سود یا نرخ اقساطش از قبل مشخص شد. بنابراین ابزارهای تامین مالی در بازارهای سرمایه اسلامی متفاوت خواهد بود از ابزارهای تامین مالی در بازارهای سرمایه‌ای که در دنیا وجود داره. ابزارهای مبتنی بر دارایی هم ما داریم توی بازارهای سرمایه که ما تحت عنوان صندوق پروژه ها مطرح شده، یا تحت عنوان صندوق های زمین و ساختمان و امثالهم شرکت پروژه ها مطرح شده که حیث تأمین مالیش رو در واقع داره پوشش میده. و از حیث پذیرش شرکت ها در بورس هم همین موضوع مطرح است. شما در بازارهای سرمایه اسلامی تنها شرکت هایی در بورستون میپذیرید که بیان که شرکت هایی باشن که مبتنی بر بیزینس ها و مبتنی بر کسب و کارهای اسلامی تأسیس شده باشن، و اگر شرکتی باشه که در حوزه های غیر اسلامی داره فعالیت میکنن، این شرکت ها پذیرفته نمیشن. بسیار. و نکته دیگه‌ای که وجود داره، شما فرمودین مباحث مربوط به همین این هست که در اقتصاد ایران چقدر از بانک داریم ما تأمین مالی میکنیم، چقدر از بورس.
و اتفاقا حالا با این توضیحی که مطرح فرمودید، این سوالم به میان میاد که آیا آنچه که ما در بورس یا فرابورس یا بورس کالا ما داریم میبینیم، چه مقدار یا چند درصد از فعالیت ها، قراردادها و آنچه که در اختیار مردم قرار گرفته، در اختیار اقتصاد کشور قرار گرفته، مبتنی بر اقتصاد اسلامی است؟
نگاه کنید، یکی از مهمترین اصول اقتصاد اسلامی شفافیت، عادلانه بودن، منصفانه بودن، و دقیقاً سازوکارهای بورس مبتنی بر همینا شکل گرفته. یعنی شما سازوکار مبادلاتی که مبتنی بر کشف قیمت عادلانه، منصفانه و با شفافیت و کارایی بسیار بالا باشه. شما هر چقدر بتونید در ساختار اقتصادی بورس رو به این معنی که من عرض کردم تقویت بکنید، یعنی دارید میرید به سمت اقتصاد اسلامی. شما وقتی که در حوزه های مثلا بورس کالا، مواردی که الان خیلی هم مطرح هست و خیلی بازارش داغ شده، مثلا عرضه خودرو در بورس کالا و امثاله هم، اینجا شما اومدی یه سازوکاری در بورس کالا ایجاد کردید که سازوکار شفاف کشف قیمت هست که اونجا به صورت عادلانه میتونن دو طرف، هم عرضه کننده هم اون طرف متقاضی، به هم دیگه وصل بشن و روی یه قیمت کاملا منصفانه این مبادله انجام بشه. هر چقدر شما این رو خارج از بورس کالا میبرید جای دیگه، این منجر به این خواهد شدش که خب اون شفافیت کمتر بشه دیگه. سازوکارهایی مثل بورس عمدتاً برای این موضوع تعبیه شدن. و مباحثی هم که مثل بورس بازی و سفته بازی مطرحه، کجا با موازین شرعی مشکل داره؟ اون جایی که مبتنی بر اطلاعات نهانی باشه. طرف در حوزه بازار یه اطلاعات نهانی از یه شرکتی گرفته که کسی دیگه خبر نداره، این اومده زودتر مثلا سهمو خریده یا اصطلاحاً سهمو پروژه کردن و اون یه سودی رو ناشی از این موضوع برده. ما در بازار سرمایه اسلامی باید سعی بکنیم که شفافترین و کاراترین بازار رو داشته باشیم، به معنای این که تا میشه باید سازوکارهایی دیده بشه که این اطلاعات نهانی وجود نداشته باشه که سفته بازی از این حیث شکل بگیره. و در سازوکار حوزه های بورس کالا هم همین موضوع باز مطرحه دیگه. شما هر چقدر که کالاهایی که وجود داره رو، حالا تجربه‌ای هم که تو ایران داشتیم همین موضوع بوده دیگه. سیمان رفت در بورس کالا، خب اون مباحث مربوط به دلالی، رانت و مباحثی که وجود داشت در صنعت سیمان به شدت کم شد. در حوزه‌های مختلف دیگه هم که بورس کالا رو ما
فولاد بود، پتروشیمی بود
آوردیم، مثل فولاد، پتروشیمی، اخیراً که بورس انرژی فعال شده، ما گواهی سپرد کالای نفت خام برای اولین بار عرضه شد که یه اتفاق خیلی مثبتی بود. اونجا هم همین اتفاق میفته، میره به سمت شفاف تر شدن و عادلانه تر شدن و بازیش برد برده. یعنی مثلا شما وقتی خودرو رو در بورس کالا عرضه میکنید، هم خودرو ساز و سهامدارانش منتفع خواهند شد، هم مردم منتفع خواهند شد که اون تفاوت قیمتی که بین درب کارخانه و بازار آزاد هست کمتر میشه دیگه. و هم که شما خیلی راحت تر میتونید رصد بکنید که آیا این طرفی که داره این موضوع رو میخره خریدار واقعیه یا نه فقط دلالی هست که به قصد سفته بازی داره میبره این رو جلو. بنابراین هر چقدر ما اقتصاد اسلامی داشته باشیم به معنی این هست که شفافیت میره بالاتر. و شفافیت هم یعنی این که شما به عنوان بورس، به عنوان یک ابزاری که ابزار افزایش شفافیت هست، میتونه به شما کمک بکنه که اقتصاد رو به سمت اقتصاد اسلامی پیش ببرید.
شاید در یه دقیقه بیشتر فرصت نیست. بخشی از سوال من پاسخش باقی موند که ما الان داریم به سمت یک تعادل میریم یا نه؟ کفه همچنان در اقتصاد ایران بانک بفره.
نگاه کنید الان اتفاقی که افتاده این هستش که در حوزه تأمین مالی به نسبت قبل ما خیلی رشد داشتیم در حوزه بازار سرمایه. خب خیلی رشد داشتیم، منتها باز به نسبت بانک خیلی کم هست و اقتصاد ایران الان کسی از بیرون نگاه بکنه قطعا میگن بهش یک اقتصاد بانک محور. ولی آنچه که در سال 99 رخ داد با توجه به هجوم مردم بازار سرمایه و اون اتفاقی که افتاد، باعث این شدش که ما نقش بازار سرمایه یه مقداری پررنگ‌تر بشه و نقش بازار سرمایه در تأمین مالی قابل مقایسه با 5 سال گذشته نیست. ولی باز هم خیلی مسیر طولانی در پیش هستش برای اینکه این موضوع به تعادل برسه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید محمد جواد میرطاهر که در این نوبت از برنامه‌های اقتصاد ما در حوزه بورس اقتصاد اسلامی حضور پیدا کردید. خانم آقایان، به اتفاق دیگر همکارانم و میهمان گرامی، این برنامه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
در مورد مسئله خصوصی سازی که بعضی از دوستان گفتن و تکرار کردن و بیرونم همونا رو میگن، این منطق درستی نیست. اینی که شما از کردید حالا بعد عمل کردم، خب بله، هر قانون خوبی رو ممکنه بعد عمل کن. اینی که ما امکانات کشور، امکانات تولیدی، کارخانجات، اینایی که خوب عمل می شده اینا رو بدین دست دولت که نمیتونه دولت اداره کنه دستگاه های تولیدی رو و بنگاه های تولیدی بزرگ رو، دولت نمیتونه. مشکلات به وجود میاد، فساد به وجود میاد. چقدر تو این چند سال این مسائل پیش آمده. این راهش فقط خصوصی سازی بود، چاره دیگری وجود نداشت واقعا. و این کار ناگهان انجام نگرفت، با فکر، با مطالعه، با پیشبینی، ساعتها بحث کردن انجام گرفت. بله، من قبول دارم اون توقعی که بنده داشتم از خصوصی سازی تا حالا اون توقع برآورده نشده، اما کارهای خوبی هم انجام گرفت. اینی که شما میگید بنگاه دولتی رو دادن به بخش خصوصی، او دلارش رو به دولت بر نمیگردونه، این درست نیست. اونی که دلار رو بر نمیگردونه همون بنگاه فعلا دولتی است. این اشکالی است که خود من به مسئولین دولتی همین اخیراً گفتم، تکرار کردم، چند بار این رو مطرح کردم. یعنی خود اون بنگاه های دولتی هستن که تجارت میکنن، کار میکنن، با خارج هم معامله دارن، دلارشون هم بر نمیگردونن به بانک مرکزی. یعنی مربوط به بخش خصوصی نیست. البته بخش خصوصی هم اشکالاتی داره، مراقبت میخواد، دقت میخواد، رعایت میخواد، اینا لازمه، شکی نیست.
شبکه رادیویی اقتصاد.